دل در همون وقتم برای تعلیم در روایت هم داریم روایات موضوعات بیانیه یا تکبیر را بلند بگوید. داعی مستقل داره به تکبیرت الاحرام گفتن. در همون وقتم دا زمیمه داعیش اعلام معمومین است. اینم در بعض از بعض روایات استفاده میشه که مرحوم صاحب جواهر آورده. البته در خصوص تکبیر یک شبهه دیگه هم هست، یک جوابی هم هست. کسی بگوید که در تکبیر از قسم، خود صاحب جواهر این مطلب را داره، از قسم دو شیعه و دو تا داعیه. اصل گفتنش که واجبه، داعی خداییه، اون بلند گفتنش خصوصیتش هست، اون داعی اعلامه. میگفتیم داعی بر خصوصیت اگر باشه، یه داعی بر اصلی از محل بحث خارجه. اون یه شبهه داره که از محل بحث ما خارج باشه، ولی در وضوحات بیانیه هست، در نماز بیانیه هست، عرضم به خدمت شما که به دو داعی بعید اینا از قسم داعی بر داعی بشه. مثلا امام داعی نداره امر وضو را امتصال کنه، تعلیم داعی برش درسته، در بعیده برای در حق امه بعیده.
الان اینجا
میخواست
الان این لحظه داره با رامی سانسه یه رفت داعی خودی
بله دیگه، بله، چون وضوع تجدیدیه دیگه. الان هم وضوع تجدیدیه، فوقش ما وضوع داشتن، الان وضوع تجدیدی همی وضوع را میگیرد قربت امیر الله، هم تعلیم یعلم الغیب. خب در راجعش ادعای اجماع شده که مرحوم صاحب جواهر موارد ایران تایید آورده. بس در این مباح بود که ما اگر در مباح قضیه درست کنیم، در راجع هم به طریق اولا درسته. بحث در داعی مباح قسل می کند به دو داعی مستقل. بعد این ها رو خوب بودیم، مثال ها رو می زدیم. اون داعی راجع مثال های دیگه هم داره. فرض بفرمایید متهمه به این که قرائتش بده، در ملای عام نماز بلند میخواند، دفع تهمت بشود، فهم نداره با قرائت اونجوری برای دفع تهمت بشود که نما. بله در حضور عیالش نمیدونم قرآن میخونه که دفع تهمت بکند که اتفاق موازد تو همه نگنی طلبه چی، طلبه قرآن نمیخونه اصلا، عیبی نداره، هم برای خدا هم برای دفع تهمت عیبی نداره. نماز اول وقت میخونه برای دفع تهمت عیبی نداره. دفع تهمت از دواعی راجحه، بله، و زمیمه شدنش مورد اجماع که مضر نیست. بله یا اقامه شعائر ارزم به خدمت شما، اونا که گفته بودیم مثل مثلا به سنفش میخواد ضرر وارد، نه در منزل که هست از آن اقامه نمیگه، ولی الان در ملای عام از آن اقامه میگه تا سلفش متهم نشود، تا خودش متهم نشود. اینا زمائم راجعه عیبی نداره. خب آره اونم هست، یکیم رکوش ادامه میده تا اون آقای که میگه یا الله یا الله او برسه، رسیدن او راجعه دیگه، عیبی نداره. هست بعضی مثال ها را مرحوم صاحب جواهر آورده و مثال های زیادی هست. اونایی که میگفتن اگر ریا بنا باشه مبتل باشه واویلا میشه، نه، یه جاهایی را میشه حلش کرد که داخل ریا نباشه. خب بحث در این زمینه مباحه، در زمینه مباحه باسل کردن به دو داعی. عرض کردیم این محل خلافه، گرچه بعضی ادعا کردن که نه همه قائلن اینجا هم صحیحه، و اون که بعضیا گفتن صاحب جواهر ادعا کرده، اون که بعضیا گفتن زمینه مباح با مبتلا، او در زمینه یک داعی مستقل باشه و خدایی تبعی باشه، یا دوتاشون جزء داعی باشه. اون دو قسم قبلی رو مرادشون هست. نه کند اینجا اجماع داریم، بعضی ادعا کردن که اینجا اجماع داریم، صحیح هست. ولیکن فنیت مشکلی است که مرحوم شیخ انصاری داره، خود مرحوم چی هم داره، صاحب جواهر هم داره، که اگر دو تا داعی مستقل شدن در زمانی که جمع می شوند، این دوتاشون مؤثره. وقتی دوتا مؤثر شد، پس غربت مختل شده. خب این فرمایشه که بعضی ها فرمودن، صاحب جواهر این مطلب رو عنوان کرده، گفته اینجا مشکله. لیکن در ذهن ما اینه که نه، قوام قربی بودن به همینه که داعی مستقل داشته باشد. تعبیر خوبی آورده مرحوم آقای حکیم، داعی باید مستقل باشد نه منحصر. مستقل باشه برای عبادیت کافیه. قبل از اثبات مطلب یه بله مقرباتی داره این ادعا، مساعد اعتباره. این که داعی باید منحصر باشد، این خیلی جا مشکله. خب الان هوا گرمه، داعی مستقل داره که تو آبم برد دیگه. خیلی اوقات هست نمیتونه این داعی را افنا بکنه، اماته کنه، داعیش خالصاً لله بکنه. این خیلی بعید شارع مقدس دیگه. اینجا دیگه شما به حیث در اون مثالی که دیروز زدیم که اگر نمیتونی افنا بکنی با تیمم کنی، اینا بعیده خواهم اینطور باشم. اعتبار مساعد این نیست. شارع مقدس بفرماد که داعی دیگه داریم رو یک کاری کن از بین بره، فقط برای داعی منحصر بشد برای من، خیلی بعید. در تنقیح هم فرموده که یکی از مبعدات، اگر بنا باشه داعی منحصر لازم باشه، انحصار داعی شرط باشه، استقلال داعی کافی نباشه، لازم میاد خیلی از عبادت ها باطل میشه، چون در کثیری از عبادت ها داعی منحصر نیست. مثلا یه آقا روزه میگیره امساک میکنه، الان جلو مردم امساک میکنه، دو تا داعی داره. هم داعی خدای به حیث در پنهانم افطار نمیکنه، داعی خدا مستقله، و همم خوف از مردم دیگه، از فرزند و عیال اینا که روزه را بخوره تکفیرش میکنن و تفسیرش میکنن. اینم الان داعی مستقله دیگه، که به حیث که اگر در بعضی از فروزها اگر داعی خدا نمیداشت در پنهانی روزه را میخورد، در علن نمیخورد. این یعنی داعی مستقل. داعی مستقل بر امساک داره، غیر داعی الهی. همین جوریه روزه های ما، نماز های ما، خمس هایی که مردم میدن، اینا کثیری از موارد داعی مستقل دیگری هم داره، داعیش منحصر نیست. فرموده که این داعی منحصر باشه برای اوحدی از مردم اتفاق میفته. حالا بی شدتش نمیشه قبول کرد. حالا تو خانه کسی نیست، خیلی وقت دادم نماز میخواند، داعیش هم مستقل هم منحصره. نه، بی شدتی هم که ایشون فرموده نیست، ولی انصافش اینه که کثیرا ما همراه اون داعی خدایی داعی غیر خدایی هم، غیر ریاها، اینا ریا بس نمی کنی، داعی مباح هم، اونا هم تو ذهن انسان میاد، ام از راجحش یا مباحش. اینا مقربات مطلب هم. و مبعد این ادعای صاحب جواهر شیخ انصاری که انحصار باید، مبعد شرطیت انحصار هست. و اما حل مطلب، تمامش بکنیم، اما اصل مطلب، حل مطلب اینه که دلیلی که ما برای لزوم قصد قربت داریم، دلیلی که برای لزوم اخلاص داریم، بیش از داعی مستقل را اثبات نمی کنن. دلیل قاصرم، ما دلیلی نداریم بر لزوم انحصار. استقلال را بیشتر ثابت نمی کنن. ادله ما بر اخلاص، ادله ما بر شرطیت و قربت، یکیش ادله لفظیه بود، اذا کان اول صلاتی بنیت یرید بها ربه، یا اون روایاتی که عباد را سه قسم کرده بود. یک عده ادله لفظیه داریم که قصد قربت از استفاده می شود، و یکم ادله لبیه، اجماع سیره عقلا، یا به فرما ضرورت سیره عقلا. دلیل لفظیه که نه اونا دلالت بر انحصار ندارن، در اول صلات نیتی داشته باشد، یرید و بها ربه، الان این آقا یرید و بها ربه دیگه فرض مستقل داره. درست الان خوف از مردم هم زمینه شده، ولی یرید و بها ربه. عباد ثلاثه هم، یکی طبعاً للجنه هم، خب یه الان طبعاً للجنه هست، خوفاً من النار هم اطلاق داره دیگه، ولو ولو یه چیزی دیگه زمینه، باید طمع للجنه داعی مستقل باشه، بتونه بگه به خاطر بهشت و هم کنارش باشه، ضرری نداره که، اینو باید بتونه بگه به خاطر بهشت، به خاطر تو این کار کردم، عیبی نداره. بله بدل از اونها طمع جنت نباشه، بدلش باشه نمیشه، ولی اگر خودش بود یه چیزی هم اضافه بود، عیبی نداره. ادله لفظیه بیش از این، و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، اگر این دلالتی داشته باشه، گفتیم این در صدد نفی شرکه، میگه مشرک نباشید، معبود تو میگه یکی باشه، حالا شما بگو نه از این آیه استفاده میشه اخلاص در عمل، و ما امر الا لیعبد الله، عبودیت خدا امر عرفیه دیگه، حالا این آقا عبودیت خدا داره میکنه دیگه، دیگه برای خدا، خدا دعای مستقل نه، اینم عند العف عبادت خدای دیگه، عبادت خدای الان بالفعل. الان اگر به حیثیه، اگر به حیثیه که در پنهانم میرم، به حیثیه که اونجام افطار نمی کند، خوف خدا، خوف نار درش هست و نه مستقل، الان یه آقا که امساک کرده داره بندگی خدا می کنه، ولی الان امساکشن اگرم خدا نبود، بخاطر اگر نبود، اگر اون را قصد نمی کرد، باز بخاطر مردم امساک نمی کرد، ولی الان که قصدش خدایه، عبد الله، هر دو مؤثرن، ولی حالا عرض میکنم عبد الله صدق میکنه، الان داره بندگی خدا میکنه. شاهدش اینه که شاهد خوبی آوردن در بعض مرحوم محقق همدانی، بعض دیگر، شاهدش اینه که اگر بله پدر امر کرد و عملی. در همون زمان مادرم امر کرد به اون عمل. هم امر خدا داعی مستقل بود، اگر امر خدا تنها بود این عمل را انجام میداد. گفتم بخواب مثلا، اگر باباشم تنها امر میکرد میگفت چشم آقا شما میگید بخواب، ما مخلص شما این نوکرشم. مادرشم تنها امر میکرد بازم به مادرشم یه حرف میزد. حالا هر دوتاشم به یه عمل امر کردن. اگر یه آقا در همین حال بگه چون مادرم گفته، چون پدرم گفته، این اطاعت نکرده باباش رو، میشه باباش بگه که باباش بگه نه تو اطاعت من نکردی، بندگی من نکردی، امر مامان تم بود. این چی جواب میده؟ میگه ولا بلا اگر امر اونم نبود بازم من امر شما رو اطاعت میکردم. این معنی اینه که استقلال کافیه، ذم داعی مستقل دیگه مضر به بندگی نیست، به اطاعت نیست. همین اخلاص هم غیر از چیزی نیست دیگه. اخلاص هم در روایات بود گذشت. اخلاص یعنی داعین ارائه مردم نباشد. اخلاص علاوه از قصد و قربت محرکیت امر او ارزم به چیز اضافه نیست. اینه که مسیح گفتیم غیر از این قصد و قربت چیزی نیست. همین قصدش قربت باشد، داعیه امر خدا، امر مولا، داعی مستقل باشد، یعنی خودش اخلاص هست، خود این قصد و غربت هست و برای بندگی کفایت می کند. ادله لفظیه بیش از این را نمی گوید. ادله لبیت اجماع و ضرورت قدر متیقنش همین مقداره، بیش از این اونا لبیت لفظ ندارن. می ماند سیره عقلا، در سیره عقلا هم برای ابراز بندگی اطاعت بیش از این لازم نیست. مهم همینه، سیره عقلا در تحقق عبودیت بیش از این لازم نمی دارن. اگر مولای امر کند عبدش را آب بیار، برو از سر چشمه آب بیار، یعن تصمیم داشته تا سر چشمه بره، داعی داشت خودش بره تا سر چشمه، داعی مستقل، مولا امرم می کرد بازم می رفت. ولی الانم که مولا امر کردن، اگر در نفسش اینه اگرم نمی خواست بره به خاطر امر مولا می رفت. به این حدا این شخصی که الان بلند می شه می ره سر چشمه آب می آره، این عطا مولایش را نه کیفیت اون عبادی هم ما میخواییم به صدقه. شما بگید امرش امرو توسلی هم یست با به مجرد، ولی نه اگر قصد کردید ها چون درست اجر از این مطالبه کنم بگوید شما گفتی رفتم برات آقا آوردم، او بگه نه منم نمیگفتم، به زنگا هم اینجاست، منم نمیگفتم تو بنات داشتی بری، اون چی جواب میده؟ میگه راست میگه، من بنا داشتم ولی اگرم بنا نمی داشتم چون شما گفتی میرفتم. همین کافیه یا نه؟ ارائه غیر اونجا برای مردم هم نه، زمیمه اینجا ببینید الان همینجا چی جوریه، سیره عقلا چه حکم میکنه؟ آیا میگن بندگی کرده است مولایش را یا نه؟ مردم اگر بفهمن بدون امر مولا میرد، اینا از باوی عرف الاشیا به ازداده ها، اگر این آقا برای خودش میرد امر تنها بود اصلا نمیرد. بله اینجا میگن به خاطر خودت رفت، اگر امر ما بود خودت نمیخواستی نمیرفتی. اینجا درسته، مساق عبودیت نیست، اطاعت امر مولا نیست، هیچ حق نداره. ولی اگر به این حیثه که اگرم خودش نمیخواد خودش نمیخواست برود، نفسش اینجور بود، باز امر مولا معرکیت داشت، اینجا اقلا میگن بله عبدت مولای، مولا کرد، اطعت مولا کرد، او امر کرد. این دقت نیست که ببینیم در این حال داعیا مشترک بودن یا منحصر بودن، این دقت نیست. هر کس امر مولا صلاحیت تحریک او را داشته باشد، همین هر کس امر مولا صلاحیت تحریک او را داشته باشد، به حیث اگر چیز دیگری هم نبود امر مولا او را محرک بود، او بندگی کرده مولایش را، او اطاعت کرده، ولو در ظرفی که علی سبیل الاتفاق اطاعت میکرد یه داعی دیگه بود، اون داعی دیگر مضر به صدق عبادت، صدق اطاعت نیست. لذا همینطور که فرموده مرحوم سید که احمد استحبابی اعاده کنه، ولی اگر دو تا داعی مستقل جمع شد یه داعی، و اگر کسی در مباحش اینو اضافه بکنیم، اگر کسی در مباحش اشکال کنه باید در راجعش اشکال کنه، چون ملاد یکیه، در راجع هم الان ملاد نیست، بخاطر یک قرض آخریه، درست اون قرض آخر اونم محبوب خداست، ولی ما باید عمل را به خاطر محبوبیت خود عمل بیاریم. لذا اگر کسی وضو بگیرد فقط برای تعلیم، تعلیم غرض تنهاش باشه، بلاش ول باطله، غرض تعلیم راجعه کارساز نیست، راجع بودن مایز نیست. اگر این محرک بودن امر کافیه، در هر دو کافیه، و اگر کافی نیست وجود داعی آخر مضره، در هر دو مضره. اینی که بعضی ها تفصیل دادن بین داعی راجح باشد یا مباح باشد هیچ وجهی نداره، اگر مضره هر دو مضره، و اگر مضر نیست کما حق هر دو مضر نیست، لا فرق بین داعی زمیمه راجح باشد یا داعی زمیمه، که تو بعض عبارات از داعی راجح مؤکده، اونا بله اونا حمل بر جد نکنه، مؤکده چی و یه امثال یک امر آخریه، ربطی به این نداره. اگر مضر به امتثال این، هر دو مضره، و اگر مضر نیست، هر دو مضر نیست. تو ذهن ما به ذنب اون مبعدات که عرض کردیم، بله این واضحه که اگر داعی مستقل شد بله کفایت میکنه. شرط صحت عبادت اینه که امر خدا داعی مستقل باشه، حالا کنارش یه داعی دیگه باشه یا نباشه، همین داعی مستقل باشه، بله همین کافیه برای صدق عبادت، برای صدق قربت. اندلال قلام مقربیت داره، همین مقدار مقربیت داره، انحصار شرط نیست، دلیل بر شرطیتش نداریم. این به اجازه بدیم تمام شدن. مرحوم سید در ادامه کلامش فرموده بله، و اما زمیمه محرمه، زمیمه محرمه چجوره، آیا مبتل هست یا مبتل نیست؟ فرموده زمیمه محرمه مبتله. زمیمه محرمه مثل چی؟ مثل این که یه امام نازنینی عادلی غیر مستحق اهانتی جلو وایستاده، عده‌ای از مأمونه اقتدا کردن، شما بیا برو کنارش نماز بخوان مرادا، یا نه شما یه جماعت دیگه بدتر، یه نماز جماعت دیگری اون کنارش بله منعقد بکن، اقامت کن نماز جماعت دیگری. خب این نماز جماعت دیگری دو تا داعی داری، یکی داعی خدا نماز میخوانم قربتن الله، یک داعی دیگه تونم اهانت به این خواهی اهانت کنی به این امام جماعتی که مستحق اهانت نیست. حالا میخواد در صحبت میکنی، حالا فعلا داعی داعید اهانته، میخواید چشم مردم این رو بندازید، میخواید این رو تفسیرش بکنید. داعی شما حرام، مرحوم سید فرمودی نماز محکوم بطلان هم فتوان همین جور دادن دیگه، نماز فرادای در کنار نماز جماعت اگر اهانتون باشه، یه شما مسافری این رو نمیشناسی کنار رفتی، او اهانتی سندن و قلا. یه وقت نه مسافر نیستی، حالا این محلی این امام جماعت را میشناسی، بله هیچ مشکلی نداری، اینجا اهانت هست. گفتن نماز فرادا در کنار جماعت یا جماعت در کنار جماعت در جایی که اهانت باشد به اون امامی که اونم لای استحق الاهانه، یه وقت اونم آدم فاسقیه، نداره اهانه، اصلا مستحق اهانت نه، اونم آدم عادلیه مستحق اهانت نیست. نماز فرادایی که اهانت امام جماعتی باشد که لا یستحق الاهانه، فتوا دادن که باطله. چرا؟ چون این عملش مصداق اهانت هست، این نماز مصداق اهانت هست، وقتی مصداق اهانت بود حرامون، و وقتی حرام شد الحرام لا یصلح للتقرب، اینجور فرمودن و فتوا دادن. ولیکن خب معلومه دیگه اینجا داخل در اون بحث اصول می شود، اجتماع امر و نهی. الان این نماز یه امر داره به عنوان نماز، یک نهی داره به عنوان اهانت این امام، اهانت این امام، این داخل میشه در باب اجتماع امر و نهی. اگر کسی جوازی شد گفت نه اجتماع امر و نهی جایزه، بعض جوازی شدن دیگه بر کلام سید تعلیقه زدن، گفتن درسته این اهانتش حرامه ولی نماز صحیحه. این ذمیمه محرمه، این ذمیمه محرمه داخل می شود در بحث اجتماع امر و نهی. قائلین به اجتماع می گویند چطور شده در تنقیح این جهت را تذکر نداده؟ تذکر لازمه. در هم اتحادی ها بعضی اجتماعی شدن، چی می فرمایید؟ هم اتحادی ها انزمامی که جای اجتماعی شدن، همه اجتماعی هم. در همون اتحادی ها، بله ایشون طبق مسلک خودش امتناعی ها، حکم بطلان کرده، حد سید را قبول کرده، ولی باید اشاره می کرد بله رو مسلک اجتماع امر نهی. میگم نگاه کن همین فتوای قربه را در بحثش به اصطلاح کتاب صلات بعضی ها تعلیقه زدن، گفتن نه گرچه این عملش اهانت است حرام است ولی نمازش صحیحه، چون قائل به اجتماع امر و نهی نیست. خدا را ها علایت از باری که من همین قیود را زدم دیگه، نه در اون فرضی که اهانت باشه، همون که اون میگه راست میگه، اصل فرضش کسی بگه نماز فرادا در کنار جماعت باطله، نه بابا این یختلف اختلاف موارد، این صدقه علیه الاهانت یک، و لم یکن الامام مستحقا للاهانت دو، با این دو شرط. همین دیگه این نداره. خب حالا شما در روزش مثلا مقصود اینه که این رو نمیشه گفت درسته، فرض کردیم ذمیمه محرمه یا همه جا محرمه نیست، فرض بکنید ذمیمه محرمه و این ذمیمه محرمه در عبادت شما منطبقه، با این فرض یک قلوبی باب اجتماع رو نهی، ولیکن این جهت در تنقیح اشاره نکرده. در متن تنقیح اینا از کجا میخوندید شما؟ نه این که در متن تنقیح گفت تایید کرده حرف صدرا، گفته بله یلتبه ببرش عنوان حرام، وقتی عنوان حرام بود صلاحیت تقرب نداره. حرام هست هر تمش تمامش میکنیم. در ادامه بحث فرموده مرحوم سید بله این مبتل هست اما نه کل عبادت را، فرق بین ذمیمه محرمه و ریا. در ریا هر جای عمل ریا شد همه اون عمل باطله. سید جور گفت دیگه، گفت ریا مثل حدثه. چطور حدث ناقض عبادت، حدث حال صلات ناقض کل نمازه، حدث وسط وضو مبتل همه یه، ریا هم میگه که حدث مبتل همه یه. به خلاف ذمیمه محرمه، نه شما از اول نماز را که شروع کردی هیچ قصد چی نداشتی، قصد اهانت نداشتی، از اون وسطش قصد اهانت کردی. سید میگه همین مقداری را که قصد اهانت کردی همین حرامه. اگر قابل تدارک باشه، مثلا شما در مستحب بشه قصد اهانت کردی، مثلا قابل تدارک معنا نداره، واجب تدارک نیست، خب بقیه نماز سید. یا اگر قابل واجب، در واجب قصد اهانت کردی شد حرام، خب اگر زیاده لازم نیاد تدارک کردی باز نماز سیئه. اینه که راست میگه علل قاعده همینه، علل قاعده ذمیمه محرم مبتل همون مقداریه که اون ذمیمه را داره. یه علل قاعده یه. این که در ریا گفتیم مبتل کله علی خلاف القاعده یه. گذشت ظاهر روایات اینه که ریا علی خلاف القاعده همه عمل را باطل می کنه. این مبنای سیه در تنقیح فرموده که این مبنای خودش درسته که می گفت ریا مبتل کل عمله، و اما رو مبنای ما که گفتیم ریا هم مبتل همه عمل نیست. ریا مبتل همون جزیه که مورد ریایه. یورش فرمود دیگه، فرمده قنوت ریایه فقط قنوت باطله، نمسیه. فرمود رو این رو مبنای ما نه فرقی بین ریا و ذمیمه محرمه نیست، هم ریا و هم ذمیمه محرمه فقط اون جز را باطل می کنند. این که سید فرمودن وضع ریا بدتر است از ذمیمه محرمه، نه بدتری نداره. بعد در ادامش میخواه بگه نه ذمیمه محرمه بدتر از ریایه. سید میگه ریا بدتر از ذمیمه محرمه یه؟ ایشون آمده گفته نه ذمیمه محرمه بدتر از ریایه. چرا؟ چون بعضی جاها ریا مبتل نیست، اونجایی که فقط خوشحال میشه مثلا و احایشون طور فرموده دیگه، اونجایی که فقط خوشحال میشه از قضیه مبتل نیست، گذشت دیگه، مجرد مسرب مبتلیت نمیاره. ولی در زمینه محرمه، مجرد زمینه محرمه مبتلیت میاره برای همون جزها. گفته برای تازه قصد نکنه، همی که التفات داره این مقدار از نماز رو بخونه اهانت است. همی التفات داره این عملش میشه اهانت، این نماز میشه اهانت و میشه حرام. فرموده حال ذمیمه محرمه بدتر از اهانت است، بدتر از ریایه. خب این فرمایش فرموده ولیکن انصاف اینه خوب بود نمی فرمود. فرموده حال ذمیمه محرمه بدتر از ریایه، چون یه جای ریا هست بطلان نیست، ولی ذمیمه محرمه هر جا باشه بطلان. بعد خودش در اون توضیح مطلب که مبتل نیست گفته چون یه ریا نیست. اینه نفهمیدیم دیگه، حال ذمیمه محرمه بدتر از ریایه، چون یه جاهای ریا حرام نیست. بعد که میگه ریا حرام نیست میگه لعنه اون لیسه به ریاه. این نفهمید اینا چیه. بله زمیمه معرمه به فرد مساوی با ریایه، هر جا ریا بطلان میاره زمیمه معرمه میاره، هر جا این میاره هیچ با هم فرق سیاره. این خوبه در مقابل سید که میگفت ریا بدتر است از زمیمه معرمه، اما بیایی دیگه زمیمه معرمه بدتر از ریایه، یه جاهای ریا بطلان نمیاره. بعد دیگه چرا بطلان نمیاره؟ لانه اون نیسه من ریا یه خورده رکاکت داره ذهنم میرسه، هر چی فکر میکنیم اینا جفت جور نمیشه، جمع جور نمیشه. نه خوبه همین جور بگیم، همینطور بگیم، بگیم بنابر مبنای سید که ریای در جوز مبتل کل است، الریا اشنع من الزمیمت المحرمه. و اما رو مبنای مثل ترقیع، نه زمیمه محرمه با ریا فرقی نمی کنه. لذا سید که آمد ریا را جدا کرد، اول بحث کرد بعد زمیمه محرمه را، رو مبنای ترقیع وجهی نداره. باید اینجور بحث کنیم، زمیمه دو جوره، محرم غیر محرم. زمیمه محرم یکیش ریایه، لا فرق در زمیمه محرم بین الریا و غیر ریا. به هازایت ام الکلام در بحث زمائل دواعی، البته انز فرماشادیشون بحثدارا در زمیمه محرم فرموده که ولو قصد اهانت نکنه حرام التفات داشته باشه کافیه، اونم جای بحث داره. نه بنده خدا قصد اهانت نداشت، فقط وسط نماز فهمید که این اهانت هست، ولی هیچ قصد نداره. نه همیز حرام باشد. بله ما هم تو ذهنون همینه که اهانت کردن حد کردن اینا امور قصدیه. خب دیالایی میگم جای بحث داره، ادامه کلامیشان جای بحث داره که به جای خودش دیگه. مقصود اینه که ما تو ذهنون فرمایش سید تحسن که زمائم دو قسمن، محرم غیر محرم. غیر محرم، محرمشم دو قسمه، یکی ریا یکی غیر ریا، چنانچه غیر محرمشم دو قسم شد، راجح و مباح، که حکم همه اینا رو بحث کردیم. مرحوم سید یک مثلا که بعد آورده گفته ریای متعقب مبتل نیست، ایران قبلا بحث کردیم. میرسیم به اول بحثی که مسئله نمیدونم چندم مسئله سی. بله خوبم هستیه، سی دیگه به حساب عقده، سی دیگه از 29 هم گذشتیم بحث گذاشتیم، بحث کردیم سابق ریای بعد العمل مبتل نیست، بحث کردیم اول مسئله سی. انشاءالله اگر عمری بود و توفیقی بود شنبه بعد از عاشورا، حوزه محرم شوزه محرم اما شنبه دیگه قبلش امکان